سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از طالبان خواسته که محمد یار مجروح خبرنگار طلوع نیوز را در ولایت کندهار فوراً رها کنند. این نهاد دیروز در اعلامیه گفت که اگر ادعای وجود دارد به کمیسیون تخطی رسانه‌ای مراجعه شود. و گفته این نهاد دستگیری و آزار و اذیت خبرنگاران از سوی نیروهای طالبان قابل قبول نبوده، هیچ توجیه ندارد. شماری از خبرنگاران محلی در کندهار روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات طالبان در آن ولایت آقای مجروح را درست پیش احضار کرده بود و به گفته آنها دلیل دستگیری این خبرنگار هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان دیروز گزارش دادند که قیس وکیلی، عضو سابق مشران جرگه حکومت سابق افغانستان در کابل و یک طنزنویس به نام حاجی دیدن در ننگرهار توسط طالبان دستگیر شدند. طالبان در مورد این دستگیری‌ها تا هنوز چیزی نگفتند. تعداد تلفات برف کوچه اخیر در تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان به 20 تن رسیده است. تاجیکستان از کشته شدن 10 تن دیگر در اثر یک برف کوچ دیروز خبر داد. بسیاری از برف کوچ‌ها در منطقه خودمختار بدخشان کوهی که با چین و افغانستان هم سرحد است رخ داده. در حال حاضر بیش از 400 خانواده دور از ساحات آسیب پذیر جابجا شده‌اند. یک محکمه جرمنی دیروز دو برادر افغان را به جرم قتل خواهرشان به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آنها خواهرشان را به این دلیل کشته بودند که با شیوه زندگی او مخالف بودند. مقتول زن 34 ساله به نام مریم اچ مادر دو فرزند بود. جسد او چند هفته پس از ناپدید شدن از خانه‌اش در برلین در ماه جولای سال 2021 یافت شد. جسد این زن در تپه‌ای در منطقه جنوب باواریای جرمنی دفن شده بود. قاسم جمرات توقایف رئیس جمهور قزاقستان با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد روابط بشری بین دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان دیروز از این مکالمه تلفنی خبر داد. توقایف موضع آستانه را در مورد حل وضعیت اوکراین بر اساس منشور سازمان ملل متحد از طریق دیپلماتیک تکرار کرده است. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال گذشته این 30 تماس تلفنی توقایف با زلنسکی است. قزاقستان از این تهاجم نه حمایت کرده و نه هم آن را محکوم کرده است. ستر محکمه تاجیکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که پرویز سید رحمانوف، یک استخدام کننده بدنام داعش در این کشور، در ماه نوامبر سال گذشته در شهر دوشنبه به 21 سال زندان محکوم شده است. به گفته مقامات، سید رحمانوف 35 ساله توسط ترکیه در ماه سپتامبر به تاجیکستان تسلیم داده شده بود و در 11 نوامبر به اتهام سازماندهی یک گروه تروریستی، افرادگرایی و استخدام افراد برای جنگیدن در یک کشور خارجی به حبس محکوم شد. این کشور از طرف محکمه تاجیکستان در این مورد 3 ماه بعد خبر می‌دهد چیزی گفته نشده است. سید رحمانوف به دست داشتن در حملات تروریستی در سویدن، روسیه و تاجیکستان مظنون پنداشته می شود. او که یک کارگر مهاجر در روسیه بود، در سال 2014 به عراق رفته و در آنجا به صفوف گروه تروریستی دولت اسلامی معروف به داعش پیوسته بود. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، دیروز پس از رسیدن به شهر کیف، پایتخت اوکراین، با دیمیترو کولیبا، همتای اوکراینیش، ملاقات کرد. او اولین مقام ارشد اسرائیلی است که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از این کشور دیدن می‌کند. هیچ نشانه مبنی بر این که اسرائیل در حال آماده شدن برای افزایش قابل توجه حمایت خود از اوکراین یا پاسخگویی به درخواست‌های اوکراین برای ارسال اسلحه باشد وجود ندارد. اسرائیل به اوکراین کمک‌های بشری به شمول یک شفاخانه صحرایی را فراهم کرده و وعده کرده است که سیستم‌های هشدار حمله هوایی را به آن کشور کمک خواهد کرد. دکتر قصر سفید می‌گوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان مناسب برای انجام وظیفه است. دکتر قصر سفید دیروز پس از معاینات فیزیکی آقای بایدن گفت که او همه مسئولیت‌هایش را بدون هیچ گونه معافیت به طور کامل انجام می‌دهد. این نشست 3 ساعته جو بایدن با دکتران مرکز صحی نظامی والتر رید در حومه واشنگتن در مریلند، دومین معاینات گسترده او از زمان عقد مسئولیت در جنوری سال 2021 میلادی محسوب می شود.
و
رؤسای جمهور چین و ایران از طالبان خواستند که محدودیت‌های وضع شده بر کار و تحصیل زنان را در افغانستان لغو کنند. ابراهیم رئیسی و شی جین پنگ این خواست را در یک اعلامیه مشترک روز پنجشنبه مطرح کردند. بیش از 500 روز از بسته بودن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد و طالبان در اواخر سال گذشته میلادی دروازه های پانتون ها را نیز برای دختران در افغانستان بستند و زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی منع کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه درخواست ها از طالبان در زمینه لغو محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان در افغانستان، رؤسای جمهور ایران و چین نیز این خواست را مطرح کردند. ابراهیم رئیسی و شی جین پنگ در اعلامیه مشترک از طالبان همچنان خواستند که حکومت فراگیر تشکیل بدهند که در آن همه اقوام و گروه‌های سیاسی مشارکت داشته باشند. آنها گفتند که حاکمان فعلی افغانستان تمام اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت‌های قومی را بردارند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اعلامیه در پایان سفر رئیس جمهور ایران به پکینگ روز پنجشنبه نشر شد و در آن دو طرف بر روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی بینشان نیز تاکید کردند. شینکای کروخیل سابق عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان به این نظر است که چین و ایران از ابتدا با شیوه حکمتداری طالبان موافق نبودند، اما به گفته او بنابر منافعشان و ایجاد روابط و فضای اعتماد نگرانی خود را اظهار نمی کردند.
تا حال خاموش بودن و بالاخره به نظر من که اونا هم تشویشان روز به روز بیشتر میشن، برای اینکه طالبان وعده های مختلف را دادن اما عملی نساختن. تشویش داره اگر همچه یک حکومت افراطی دیکتاتور دوام بکنه، خب بالاخره گروپ های افراطی رشد خواهد کرد که در منطقه هم منافع ایران و چین را تهدید بکنه و همچنان امنیت داخلی خود.
ایران و چین از معدود کشورهایی هستند که در کابل سفارتهایشان بازند. هیچ کشوری به شمول ایران و چین حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما تهران و پکینگ با طالبان روابط نزدیک دارند. بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری با تکرار از طالبان خواستند که به دختران اجازه آموزش و تحصیل بدهند و ممنوعیت بر کار زنان را نیز لغو کنند. طالبان نه تنها به این درخواستها پاسخ مثبت ندادند، بلکه از زمان بازگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 محدودیتها بر زنان را به تدریج افزایش دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، درخواست برای رعایت حقوق زنان از سوی رژیم تندرو ایران که بر اثر اعتراضات چند ماهه به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس به چالش کشیده شده قابل توجه است. حکومت ایران از زمان آغاز تظاهرات در سپتامبر پارسال دست کم 4 تن را اعدام کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
نزدیکان اسماعیل مشعل، استاد پوانتون و یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند با گذشت بیش از 2 هفته از دستگیری وی توسط طالبان تا هنوز از محل نگهداری و وضعیت او خبری نیست. اسماعیل مشعل در 2 فوریه زمان دستگیر شد که با ایجاد یک کتابخانه سیار در یک کراچی به مردم به گونه رایگان کتاب توزیع میکرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرید احمد فضلی، یکی از نزدیکان و مدیر دفتر اسماعیل مشعل، استاد پانتون در کابل، میگوید که با گذشت 14 روز از بازداشت او از سوی حکومت طالبان هنوز هم نتوانستند تا محل استاد مشعل را پیدا کنند. اسماعیل مشعل زمانی به تاریخ 2 فوریه از سوی طالبان بازداشت شد که در پارک دهبوری کابل برای علاقمندان کتاب از کتابخانه شخصیش کتاب توزیع میکرد. فرید احمد فضلی بر رادیو آزادی گفت در این اواخر هر کسی که صدای خود را بلند کرده و برای آموزش مبارزه کرده بازداشت، لاتوکوب و شکنجه شده است.
ام حکومت اون گناه ما را ثابت کنه که استاد مشعل این گناه کرده. این کتاب هایی بودن که هر روز ما شما استفاده میکنیم، کتاب های قرآن بود، تفسیر بود، احادیث بود، طب بود، علوم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بود. یعنی کدام کتاب خلاف اسلام، خلاف شریعت، خلاف قرآن نبود که خدا نخواسته استاد گناه کرده باشه و برده باشه. 14 روز میشه یا 2 هفته میشه که استاد گم است، نادرک است و ما هیچ نوع معلومات از پیش نداریم.
او میگوید که به خاطر بازداشت و نادرک شدن استاد مشعل، خانواده‌اش در وضعیت بدرمانی قرار دارند. اسماعیل مشعل زمان توجه مردم را به خود جلب کرد که در اعتراض به بسته شدن دروازه های پانتون ها بر روی دختران اسناد تحصیلی اش را در یک برنامه تلویزیونی پاره کرد. او در روزهای اخیر در واکنش به ممنوعیت تحصیل زنان و دختران کتاب هایش را در یک کراچی دستی گذاشته بود و آن را در جاده های کابل برای مردم توزیع می کرد که طالبان بازداشتش کرده و تا امروز خبری از او نیست. در این حال ماهر مومند، یک عضو اداره بین المللی نظارت از حقوق بشر در استرالیا، با رادیو آزادی گفت که از لحاظ بشری هیچ کس این حق را ندارد که خانواده یک شخص بازداشت شده را از وضعیت او محروم سازد.
بر اساس ماده 8 و 9 اعلامیه حقوق بشر جهانی، هیچ انسان نباید بدون مجوز بندی شود و اگر بندی هم می شود از طریق محکمه به صلاحیت باید جرمش ثابت و به زندان انداخته شود بعد از اثبات جرمش و اینکه خانوادش و عزیزایش اجازه ازیر داشته باشه که با ایشان دیدار بکنه و ببینیشان.
در این حال شماری از نهادهای عامه حقوق بشر بازداشت استاد اسماعیل مشعل از سوی طالبان را محکوم می کنند و خواهان رهایی هر چه زودتر او شدند. تلاش کردیم که در مورد سرنوشت استاد مشعل نظر سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و خلیل امراض سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این عبدالحق عماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته بود که استاد مشعل کار بر علیه نظام را انجام داده و اداره های امنیتی او را برای تحقیق با خود بردند. این در حال است که پیش از این هم گزارش های از بازداشت شماره از استادان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مقام های پیشین دولتی منتشر شده است. در چند روز گذشته شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران در ولایت های مختلف بازداشت شدند که از این میان به تازگی گزارش شده که شخصی به نام آجی دیدن به دلیل پست های فیسبوکیش از سوی طالبان در ولایت ننگرهار بازداشت شده و او را زندانی کردند.
شماری از زنان تجارت پیشه در هرات می گویند که به خاطر وضع محدودیت ها و ترس از طالبان کاروبارشان را از خانه هایشان پیش می برند. اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب افغانستان هم تاکید کرده که بیش از 30% زنان تجارت پیشه که فعالیت رسمی دارند از خانه کار می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
8 زن دور یک میز کلان نشسته و با چرخهای خیاطی برقی لباس می دوزند. زنان در این کارگاه خیاطی لباسهای مریضان و پایوازان را می دوزند و این لباسها به برخی از شفاخانه ها فروخته می شوند. خاطره نوروزی 40 ساله مسئول این کارگاه است. او که 8 سال می شود کارگاه خیاطی دارد می گوید به خاطر حراس از طالبان این کارگاه را در خانهش در شمال شهر هرات فعال ساخته است. نوروزی میگوید تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 1.5 سال پیش کارگاهش کلانتر بود و در مرکز شهر فعالیت علنی داشت. به گفته این زن تجارت پیشه، او و کارمندانش به خاطر ترس از طالبان کار کردن در خانه را نسبت به کار در جامعه ترجیح دادند.
بیرون کار کردن بهتر منتاب از وقتی که طالب آمدن برام معلومه که خانم ها نمیتونم تا آزادانه به بیرون کار کنم. دیگه باز اما خوشیم به ای که میتونیم به خانه یک کار را انداختیم که خانم ها از این کار مستفید بشن.
فاطمه حیدری 38 ساله یک دیگر از این زنان است. وی 12 سال میشود که در بخش تولید پروسس سنگای قیمتی و تولید اجناس تزئینی کار میکند. حیدری که 4 کارمند زن دارد حدود 1.5 سال میشود که کارگاهش را به خانهش انتقال داده. او در این کارگاه نگین انگشتر و برخی وسایل تزئینی خانه تولید می کند. وی می گوید که به خاطر ترس از طالبان در خانه کار می کند و نسبت به گذشته عواید او تا 70% کاهش یافته است.
مجبور میشیم کلیلام کنیم یا مجبور میشیم وطن رو ترک کنیم، دیگه چیکار کنیم؟ مجبوریت هر چیز میاره دیگه. حالا ما که هستیم نانوار خانه وقتی که ای هم نباشه ما چی کنیم و چی طریق همی امورات خورپاره کنیم.
زنان تجارت پیشه در حالی از کار کردن در بیرون از خانه راست دارند که طالبان ماه گذشته یک بازار زنانه را در شهر مزار شریف مسدود ساختند. این زنان می ترسند که طالبان همانند بلخ دوکانهایشان را ببندند و کارشان را برای همیشه از دست بدهند. اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب می گوید که در 1.5 سال گذشته حدود 30% زنان تجارت پیشه که عضویت این اتاق را دارند کسب و کارشان را از خانه های خود پیش می برند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق در این باره می گوید
متاسفانه شرایطی که پیش شده خانم‌ها اکثریت از اونا مجبور شدن تا اینکه اما کسب و کاری که دارن از به خانه خونا پیش ببرن. یک ضرر کلی از این بابت خانم‌ها متاسفانه چی میکنن و میشه گفت تجارت های از اونا ممکنه که حتی در شکست مواجه بشن.
برخی از فعالان حقوق زنان محدود شدن کار زنان در بیرون از خانه را نگران کننده میدانند. فرشته یعقوبی یک تن از این فعالان به این باور است که این کار باعث دور شدن زنان از جامعه می شود.
ما امیدوار هستم این وضعیت ادامه پیدا نکنه و زنان مجبور نشن که محیط خانه برای خود یک محیط کاری جور بکنن، چون میزان کیفیت کار و میزان خود کمیت کار زیر سوال میبره و ممکنه نتونن خانم‌ها کارهای مؤثر داشته باشن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب در 3 ماه گذشته 2 بازار زنانه در شهر هرات فعال شدند، اما زنان شاغل در این بازارها میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر به معروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار می گیرند. به گفته آنان در روزهای کرونی با ترس کار می کنند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور دادند که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. برخی از زنان با وجود حراس از طالبان به خاطر پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌هایشان مجبور شدند که در بازارهای ویژه زنان کار کنند. اما شمار از زنان دیگر همانند خاطره نوروزی ترس دارند که هنگام کار در بیرون از خانه با رفتار خشن طالبان روبرو شوند و دیگر خانواده‌هایشان به آنان اجازه فعالیت ندهند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی از سلسله 3 رقابت بیست‌اوره تیم ملی کرکت امارات متحده عربی را دیروز شکست داد. افغانستان بر اساس قرعه فیصله کرد که نخست امارات متحده عربی بتن کند. قرار است که دومین بازی بیست‌اوره بین این دو تیم فردا دایر شود. در مورد رقابت دیروز ستار فروغ جزئیات بیشتر را دارد.
تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی شام دیروز در استادیوم شیخ زاهد در شهر ابوظبی به مسافه هم رفتند. این نخستین بازی از سلسله 3 بازی بیست‌اوره بین آنها بود. افغانستان در این بازی امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. نخست تیم امارات متحده عربی بتن کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش 143 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. راشد خان توانست که 2 بازیکن تیم حریف را از بازی خارج سازد، اما در بخش بتینگ کریم جنت و افسر زازه نسبت به دیگران خوب بازی کردند. کریم جنت در 38 توپ 53 دوش کرد و بهترین بازیکن این رقابت شناخته شد. افسر زازه در 40 توپ 48 دوش انجام داد. حضرت الله زازه عضو دیگر تیم ملی کرکت افغانستان صرف 1 دوش کرد. رحمت الله گربوز در 8 توپ 10 دوش انجام داد و ابراهیم زدران در 10 توپ 8 دوش کرد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در 1 بازی 20 اوره دیگر فردا شنبه با هم روبرو شوند. این بازی برای هر دو طرف به ویژه برای امارات متحده عربی خیلی مهم دانسته می شود.
سومین و آخرین بازی بیستاوره این سلسله بین افغانستان و امارات متحده عربی پس فردا یک شنبه در ابوظبی برگزار خواهد شد. بر اساس توافق ماه نوامبر گذشته بین بردهای کرکت این دو کشور، تیم ملی کرکت افغانستان می تواند که از ورزشگاه های امارات متحده عربی برای 5 سال استفاده کند. بر مبنای این توافق افغانستان در بدل آن در این مدت هر سال 3 بازی بیستاوره با امارات متحده عربی انجام خواهد داد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه در جستجوی گمشدگان و برنامه حقوق اساسی و بشری که یکی پی دیگر نشر می شود. در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. این برنامه مثل همیشه مختص است به پیام های کسانی که چشم برای گمشده خود هستند و همچنان اگر متوجه شده باشید رادیوی آزادی حالا 24 ساعت نشرات دارد. بر علاوه موج‌های کوتاه مثل سابق، اکنون از 6 شام تا 6 صبح در موج متوسط 1296 نیز نشرات دارد و به دنبال آن از 6 صبح تا 6 شام رادیو آزادی را روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید از 6 شام تا صبح در موج متوسط 1296 رادیو آزادی را می توانید دنبال نمایید. اگر احیانا شما بتوانید برنامه ها را در زمانی که من گفتم بشنوید، اگر به ما در واتساپ اطلاع دهید از شما ممنون خواهیم شد. بسیار زیاد تشکر قبل از همکاریتان. و همچنان می توانید برای ثبت پیام هایتان شماره 00-4202-2112-4601 را استفاده نمایید، زیرا در این شماره واتساپ داریم، یعنی واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتوماس ثبت می نماید و ما آن را دنبال می نماییم. چنین است: 00-42-21-12-46-01. یعنی این واتساپ در اختیار شما هست. حالا توجه نمایید به پیام کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده عبدالصمد از اولسوالی دریسو ولایت سمنگان هستم. یک گمشده دارم اسمش جمع خان ولدی ملاولی خان، از قریه بوشی دوسوالی در رسی ولایت سمنگان. مدتی البته از 3 سال کمتر زیادتر میشه که در ایران سرگم شده بود، ولی در رادیو شما نشر شدم. میگه بعضی دمام که یک شایدی داد های ایده بخد داره نداره، همون یک نظر معلومات بگیریم. دما گفته که من در ایران بندی بودم 3 سال، یه لا شده ایم از چیش میمان ببینار، همون که کسی دما شایدی داد من در رادیو ایران شدم. من چیم ایده بخد داره نداره، امید اگر دوباره اعلان کنیم بسیار خوش میشم. شماره ما 0-72-52-5-41 تکرار میکنم، شماره ما 0-72-52-5-41 و سلام خیلی ببینیم.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان، اما متاسفانه همچی یک پیام در دسترس ما نیست، اما بازم کوشش می نماییم که پیام های مختلف را دنبال نماییم تا اگر بتوانیم پیام مورد نظر شما را پیدا کنیم. به هر حال تشکر.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی. گمشده داریم به نام جهاد الله ولد فیزل رسول شهدا قریه دقازیان. لطفا در هر جایی که هستی صدای ما را میشنوید شماره 070-577-84 به تماس شویم. 070-577-84 به تماس شوید.
یا گمشده دارم به اسم عبدالوکیل، تقریبا 18 سال میشم مفقود الاثر است، مرده و زنده یزی معلوم نیستن. اسم ما کس عبدالوزیر، برادری کس عبدالوکیل از ولد تخار و لسوالی رساق. هر برادری که صدای مرا میشنود یا خود عبدالوکیل نام کسی صدای مرا میشنود برادی آزادی کسی پیام بگذارد.
شده ای دارم به اسم عبدالمحمد ولد عبدالحمد، عبدالحمد ولد غفور از ولد سریپول و لسوالی کوهستانات میباشد. مدت 8 سال میشود که از رای ایران مفقود الاثر شده. صدای بنده را عبدالمحمد میشنود یا کدام دوستایش از اون اوالی دارد به شماره تلفن 0744-7-0-23-4 به تماس شود.
بله سلام علیکم، غلام علی هستم از ولایت بغلان، باشنده ولایت کابل، نایه دوم شهرک آریا. گمشده دارم به نام خیرالله ولد غلام علی، مدت 5 سال و 9 ماه میشه مفقود الاثر گرده در طرف ایران میرد. یا بینده به شماره 0-766-10-11-21
تماس بگیره. در این دین هستم ولد ملا عبدالغفور قریه اقبریه و لسولی ارگو ولاتی بدخشان. برادری مفقودی دارم به نام حاجی تجدین، در 1397 سه دانه کسیت از کشور نروژ برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که یک ماه دو ماه آخر سه ماه پس از این وطن میشن، از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. برادران ظریف نظر فامیل و خانواده هم بسیار فرایشان و نگاران می باشد. این فیامی مرا چندین مرتبه اعلان نمایید. $1,000 امریکایی شروع دارد. شماره تماس 078-91-45-136. تکرار شماره 078-91-45-136.
سلام علیکم، فیزالله بودم از ولایت قور. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29 به همین شماره به ما همکاری کنند.
از خرید امران و مشغال گرزوان و خلاهت فاریاب میباشم و گمشده ای سهیم که محمد تایجان ولدی محمد ابراهیم بای از خرید امران میباشد که مدت 3 سال که پیش از دیه که از ایران مفقود الاثر میباشد. محمد فرایجان مدت 3 سال میشود از اتاق برآمده مفقود الاثر میباشد. از برادرایی که از تیمیان هستن خواهش مندم که اونا رو جزیگه کنن، مزر سوالی هم را پیدا کنن، چرا که اورادای از اینا خودسر خود است و بچه های از در گوشه و کناری وطاق نشسته گریان میکنند به خاطر قدرش غم و خوشتا دارد.
قاری محمد صادق هستم از ولایت غور ولسوالی مرغاب. یک رفیقی داشتم در کوههای البرز ولسوالی چمتال ولایت مزار که یک سال با هم زندگی میکردیم، اما از سالهای 1393 به این طرف از وی خبری ندارم. اگر کسی آن را میشناسد به این شماره اطلاع دهد. شماره این است 078-70-11-641 078-70-11-641 یا خودش صدای مرا میشنود به این شماره اطلاع دهد. تشکر.
جاهوری هستم از ولایت غزنی. هم متاسف دارم در ترکیه یک سال میشه که برادر جنگی همون رفتن کار میکردن، حالا معلوم نیست نپدید که در مجا پولیس های ترکیه گرفته، همه معلوم نیست، حالا بگید بعد ما معلوم نمیشه. هر چیزی تر همین اوازی بخشید ما معلوم کنید. از امارت اسلامی خواهش مندم که برادر جنگی با دادگاهی مهاجرین در ترکیه میفرسته و سازمان امداد خواهش میکنم که اراده جنوب و چیزای مادر نره و اینا بیتار مشکل هستن، همون هر چیز تک برای ما اولش معلوم کنم. ما خواهش من دم از رادیو آزادی خواهش میکنم که میاد بار دوبار میاد برای ما را بفرستید هم جایی که در اراده جنوب سازمان امداد یا امارات اسلامی افغانستان باید پایگیری این کارا باشد که مهاجرین در ترکیه خیلی به دشوار به سر میبره، بسیار مشکل بیقراریه و باید حالش خبر نداره، خیلی ناراحت است. السلام علیکم و رحمت.
یک شنونده ما از طریق واتساپ می نویسد که یک گمشده دارم به نام عبیدالله فرزند یار محمد از ولایت غور قریه پاهسار، مدت 20 سال می شود که گم شده است. از او کدام خبر نداریم. هر کس از او معلومات دارد یا خود عبیدالله هر جایی که زندگی می کند صدای ما را می شنود، لطفاً احوال خود را برای ما بفرستد. زیرا والدینش مخصوصاً مادر چشم برای او هست و بسیار زیاد نارام هست و مدت 20 سال می شود که چشم برای فرزندش عبیدالله جان هست. شماره تلفن ما 00-93-78-33-06-571. تکرار می نمایم 00-93-78-33-06-571. شنونده دیگر ما نیز از طریق واتساپ نوشتند که گمشده داریم به نام علاداد از ولایت فاریاب ولسوالی لولاش. نام پدرش خداداد از ایران آمد اما ناپدید شد. اگر کسی یا کسانی در مورد خبر داشته باشد لطفاً برای ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ احوال دهد.
دو گمشده دارم به نام فریده و شکرالله فرزندی، فرزند گلبدین، هر کسی از آن معلومات دارد و شما رای زیل تماس بگیرد. تیفی رفتاد و شهر شفتاد و شهر یازده پنج دیوار. تشکر.
نام عبدالرحمن احمدی است. اصلا من از کابل هستم و در فرانسه مدت 40 سال است که زندگی میکنم. من یک دوست بسیار خوب همسینفی بود به نام عبدالبصیر استالفی، در زمان ترکی او دگروال بود و مدت هاست که در جستجوی از او هستم. اگر شما لطف کنین ای بزرگواری را در حق مکنین تا که زنده هستم ممنون شما هستم.
گمشده دارم با اسم عبدالستار ولد محمد بای، مسکونه قریه آدرینگ ولایت سریپول. 3 سال به این طرف گم شده، از زبان گنگ و گوشم خر است. اگر کسی از او آدرس داشته باشه و دیده باشه به این شماره زنگ بزنه 0788-49-69-53. شماره را تکرار میکنم 0788-49-69-53.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بهسود قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران شهر رای شاه عبدالعظیم کوچه نفرآباد تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن الهو کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید. شماره را یک بار دیگر تکرار می کنم 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل نماید.
فسر بچه به نام غیب الله ولد حفیظ الله ولدیت محمد الله به گفته خودش از ولایت سرپل در فابریکه یخی ولایت سرپل دوج سکونت داشته، دوج در یک مدرسه درس میخوانده، باز از مدرسه فرار میکنه طرف ولایت قندوز میروه. در ولایت قندوز در شهر قندوز ای به جرم ای از طرف مجاهدین دستگیر میشه، فعلا در محبس اطفال ولایت قندوز قرار داره. مسئولین وارثینش را پیدا کرده نتانسته، به او خاطر از ما تقاضا کردن که ای را در گروه ها نشر کنین تا وارثینش پیدا شود. گفته به او خاطر به گروه نشر کردیم، انشالله در این بابت همکاری هایتان می خواهیم.
دو نفر گم شده با نام های حبیب الله فرزند و عبید الله حفظ الله فرزند شریف الله اعلان نشد تقریبا 40 یا 50 روز. به این سو برادی آزاده گوش میکنم، این دو نفر از قریه کاریز اولسوالی گوشفندی ولایت سرپل می باشد. 3 سال یا 4 سال به این سو نشود در بین مملکت ترکیه و یا ایران مفقود گردیده. کسانی که از این دو نفر دوان خبر داشته باشد با شماره 0744-466-176 و یا شماره 0788-749-245 تماس بگیرد. و سلام علیکم.
محمد اسرائیل خصاب، ولایت تخار، اولسوالی چایاب، قیره یا بشخه گمشیده داریم با اسم مراجدین ولادی مرحوم محمد خان، قیره یا بشخه مدت 20 سال یا 25 سال میشه گم شده است. یک مادر پیر دارد، چشماش کور شده است، چشم برا دارد که کی فرزند ما کی مالش یا در آزادی اعلان میشود. شماره تلفن بنده اعلان است، اگر امیر هر برادر دیده باشه یا خودش میشنوه امیر شماره تلفن بنده تماس بگیرد. 20000 افغانی شیرینی دارد. 078-1325-729.
بسی هستم، از بازار با تمام شدیم. یک گذاره که مفقودی داشتم به نام انان ولد منگل و از وقت پروان می باشد که مدت 1 سال و 4 ماه میشه از سر تپه کارتینه مفقود. هر کس که این گذاره که ما پیدا کرد به شماره 077-238-99-57 زنگ بزنه. تکرار میکنم 077-238-99-57 می باشد.
نام خودم بلقیس است، نام مادر جانم روشن است و نام پدرم عزیز است. نام شوهر عمیم حسن خان و نام عمیم گلاله. 5 فرزند داره، 4 پسر عمر، فاروق، خالد، اکبر و 1 دختر داره به نام خدیجه و در چاروی دیبری خانهشان بود. از دوران نجیب است که اونا رفتن از اینجا و ما آدرسشان را گم کردیم. لطفا اگه صدای مرا نشر کنین و فامیل خدا پیدا کنم لطفا. و ما 10 ساله بودم که اونا دیگه رفتن از اینجا. پدر جان ما ممرای عمیمشان رفته، دیگه ما تابال از پیشان نه اول دارم نه آدرس دارم. لطفا این صدای مرا نشر کنین تا ما پدر جان ما عمه جان ما تمامشان را پیدا کنم.
سلوشه هستم، از ولایت کابل پیام گذاشتیم. یه گمشده دارم به نام منصور ولد شاه رمضان. نیم سال میشه که ناپدید گردیده، طرف مزار میرفت از او طرف هم میامد در چشمیشه ناپدید گردید. انان کسی که از آن وای خبر داره یا خودم شگر صدای مرم اشناهم لطفا به شماره 077-44-52-11-7.
مدت 1.5 سال میشه از زمان جمهوریت که سقوط کرد، مدت 1.5 سال میشه که شوهرم در ایراد بود فریدون، نام پدرش عبدالخلیل است. 1.5 سال میشه که شوهرم مفقود گردیده. ما که خانمش هستم، امرای تفلکای منتظرش هستم، دیگه ناناور خانه نداریم. اونمون ناناور خانه ما بود. بسیار دیگه اقتصاد ما زیر صفر است، دیگه زمستان آمد، دیگه بسیار وضعیت ما خراب است. از شما خواهش میکنیم که کت ما همکاری کنین، اگر در برنامه تان نشر کنین صدای ما را برسانین که شوهرم بیایه. اولادایم خودم سخت منتظرشان هستیم. زنده و سلامت باشین.
اسم مرزیه ابراهیمی از ولایت میدان وردک هستم. گمشده داریم به اسم سالم ابراهیمی که از من 3 سال میشه از منطقه زایدان ناپدید شده و ما هیچ احوالی ازش نداریم. هر کس ایره پیدا کنه 10000 افغانی جایزه داره و به این شماره به تماس شو. 0015-27-410 و شماره بعدی 0019-99-57. 72-51.
گمشده ما سهیل ولد محمد صابر نام دارد. سهیل ولد محمد صابر باشنده قریه دلیلخیل افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا. تقریبا یک ماه می شود که لادرک است. اگر کسی یا کسانی در مورد سهیل ولد محمد صابر معلومات داشته باشد، لطفاً به شماره تلفن‌های رادیو آزادی پیام بگذارند و یا به شماره تلفن مستقیم ما زنگ بزنند که چنین هست: 0798-98-08-77. تکرار می نمایم: 0798-98-08-77. یک شنونده ما در واتساپ می نویسد: احمد شاه از ولایت بلخ مزار شریف. گمشده داریم به نام محمد ایوب ولد عبدالله خان. مدت 2 سال می شود که در راه ایران نادرک شده است. شماره تماس من 077-19-18-356. شماره را تکرار می نمایم: 077-19-18-356. اگر کسی یا کسانی در مورد محمد ایوب ولد عبدالله اطلاعی داشته باشد، لطفاً با شماره ای که گفته شد تماس برقرار نمایید. قبل از قبل تشکر از همکاریتان. یکی از شنونده های ما از ولایت قندوز تی ایمیل می نویسند: یک نوجوان از ولایت سمنگان که قادر به گپ زدن نیست، چند ماه می شود که مفقود شده است و قرار اطلاع پدر موصوف کسی از ولایت قندوز طی تماس تلفنی به رادیوی شما گفته است که جوانی با مشخصات یاچته در یکی از مدرسه‌های دینی قندوز می باشد. متاسفانه پدر مذکور آدرس آن مدرسه را یادداشت کردن نتوانسته است. از شما می خواهیم که اگر معلومات در آرشیوتان ثبت باشد به این آدرس ایمیل کنید تا به خانوادش برسد. شنونده نهایت محترم، ما یک پیام داشتیم که اکنون خدمتتان نشر می نماییم. آن را گوش کنید، شاید پیام مورد نظر شما باشد و همچنان کوشش می کنیم که محتوای آن پیام را از طریق ایمیل نیز خدمتتان بفرستیم. پیام چنین است:
تقریبا یک نو ماه میشه در پیش ما است، به هر مسلمانی که است به زبان چی میباشه گنگ میباشه، جای و آدرس گفته نمیتونه. سند سالش تقریبا 18 سال است، جای آدرس مشخص گفته نمیتونه. به هر مسلمانی است پیش ما است، فقط آدرس ولایت قندوز رسوالی کلبان. این های شماره تلفن ها به خدمتتان است: 078-71-14-73 078-91-409. دمی شماره با تماس باشه، جای مشخص رسوالی کهبان جسمان میباشه. هر مسلمانی از خوف و بخطر بیایا، اولاده کشان میتم دست سیاد سلامت برای دمی شماره با تماس شوه. نو ما میشه تقریبا پیش ماست، ولایت قندوز رسوالی کهبان بخط داخل بخلوز زندگی و چیز در مسجد جمعخانی عربی هستم.
یک دیگه به نامی جمعگولی ولدی عبدالکریم بود، به 93 ساخت شده بود به هلمند. بنایه یک کار که بود، دو کار که بود، به 3 گم میشید دیگه، درک یا نبود. حالا به امید تعداد همه برادرم هم تا گم هم از ولایت غور ولسوالی پسابند قریه دهن سینه بودک. جمعگولی ولدی عبدالکریم نام. همه مردم هم خیلی مشکل به یک چیزی داشتن که همه عیال ازی به اون وقت که بیاد آبودن تقریبا 20-22 سال ها عیالی بود، حالا هم تقریبا 30-35 سال میشه که همون سیاسر ششته و هنه ازی درکی نیه. به اون وقت های گتر که درکی همی بود که هم تو چخشی بود، یک برادری بیامد ما برفتیم به قماندانی به همون جمهوریت. حالا فعلا معلومات یعنی اگر بندیه به یک جای هم آواز مار میشنه یا به رادیو آزادی زنگ زنه، یا اگر باز کشته همیره معلوماتی را اگر از طریق کشته شده های جمهوریت باشه سوق باشه به یک جای معلوماتی بیتینین.
اسمیم ایجی عبدالجبار از ولایت غور و لسپلی پسابند، فلن به ایلمند باشنده نادلی غریه متکهی می باشم. یک گمشیده ای با به نام مولا رحمان شاهی ولدی سید رسول. اگر زنده هم اگر یک جایی بود صدای ما رو میشنوه یا هر چی بندی بود هر چی یک کسی بود کونو صدایشو بلند شد. معلوماتی اگر شما داشته باشین برید یازده نشراتی رو بکنیم به نام سید رسول پدری یا خودی مولا رحمان شاهی اسمی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام خدمت شما شنونده های معزز و گرامی، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی یکی از آگاهان امور حقوق اطفال ما را همراهی میکند. خب خوش آمدید خانم احمدی به برنامه. و میشه در رابطه با وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان و عمدترین علل و عوامل آن بگوین؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان. به صورت عموم میشه گفت که اطفال جز گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله،
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشره که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما حالا میخواییم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست. در سه مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که یک جامعه سنتی هستیم ازدواج های فامیلی است. مشکلات ژنتیکی پیش می آید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود زمانی است که پس از تولد است، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. ممکن است در یک فامیل در دورانی که خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناصحی داشته باشه.
بله.
و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این سه عامل باعث معلولیت ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا اشاره کنیم در بسیاری از فامیل ها یه اطفال با اطفال که سالم هسته از یک پدر و مادر تولد شده اما مورد تبعیض قرار میگیره و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگن مثل دیوانه یا القاب دیگه ای صدا میشه. و اگر این رو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد دارای معلولیت این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشان است، اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم میبینیم متاسفانه حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چی حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیت دسترسی دارن؟
شامل جان، برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یک گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستن.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستن.
بله.
مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزشی ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنه. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده‌ها با همون چیزی که ما در اول مرز کردیم، مگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول است، این چیزا رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
که اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شوه برای همچه اطفال.
100%. به خاطر که دکتر مخصوصشون بیاید درصد یا فیصدی که معلولیت داره مشخص میشه.
بله.
یک تعدادی از این اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاصی براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی را که مکانی را یا فضایی را که نیاز داشته باشه، میتونه آموزش فرا بگیرن.
بله.
یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیسته. این نیاز هست تا در یک مکان نگهداری شه، فقط اونم از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله. تا چی حد حمایت های صحی از اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که بازتوانی یا همی بازپروری یک گونه اطفال مرکزی متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا در مراکز صحی که است، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود نداره.
دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
خب خانم احمدی، عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامدهای به بار میاره، چی بر خود اطفال، چی بر خانوادهش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی که تعریف میکنیم یک طفل هست، نه به خاطر که این معلولیت دارن خودشون انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی علم جامعه که ما حتی یکی از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه، در اولویت اول باید خانواده های این اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه. به خاطر که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی است وقت تولد میشه در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه، شاید مصارفش یا همون شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میه.
البته.
از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده، اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش که از جانب اقارب آشنا برای خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین، خداوند مثلا جزایتون داده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی و روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه، در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنه، فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که به همه میبینن او را، نگاهشون منفی است.
بله.
سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تعویض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر را برای اطفال دیگه در نظر بگیره.
بله.
اکثر مردم ما و شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره.
بله.
این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده، اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنه.
بله.
وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیاتی است. یکی از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار میگیره سرسرک، ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیامد دیگه چی است؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران.
مقا.
اکثر قضایایی که رهاش در سر سرک معلولیت ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا حمله ناخواسته گرفته بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن. فروخت اعضای بدنشون فروخته شوه و مورد سوء استفاده در گدایگری قرار بگیرن، یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه که هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که یک کمک روزانه برای او شوه. که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در عموم مکان و محیط آموزشی برش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. یه اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامدهای زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای ملولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش را پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگر دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهدی را در قبال جامعه بین‌المللی قبول میکنه، واقعا زمینه تطبیق و اجرای اون رو فراهم کنه. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره، این اولا که تعداد اطفال اصلا مشخص نیست.
بله،
یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعداد اطفال مشخص شد و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایه وی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین در شفاخانه ها رها شده، سر سرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه میبینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خود اقدامات موقت است. این ایجاب ازیرا میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه و طفل.
بله،
مسئولیت دولت است که اینا را سر سرک جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه این نگهداری شود.
بله،
پیشنهاد دیگه ای است که این مراکز آموزشی اصلا برای اطفال در سراسر افغانستان وجود ندارد. اطفالی که دارای معلول ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله،
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
چون همسرم من خواهرم